با نام او و با سلام از شما خوبان شنونده رخصت میگیرم و آرایه های غزل 392 رو عرض میکنم که دیگر کار بر روال عادی قرار بگیرد. این تقدم و تأخر و این آشفتگی ها به گونه ترمیم شود، زیرا ما در یکی دو هفته پیش یکی از برنامه ها رو که به آرایه ها اختصاص داشت از دست دادیم، برنامه دیگه شیوه عادیش رو از دست داد. اگر به آرایه غزل 392 امروز به شرحش بسنده کنیم، دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن. دولت و خسروی از یک سوی، دیدار و یار و دیدن نیز از سوی دیگر با هم تناسب دارند. عرض کردم چه بگوییم آرایه مراعات و نظیر، چه بگوییم آرایه تناسب، اما بهتر است که بگوییم تناسب، زیرا مراعات و نظیر یعنی دولت وقتی با خسروی می آید، با آوردن خسروی نظیر دولت را رعایت کردیم، و یا وقتی دیدار می آوریم با یار و دیدن نظیر دیدار نیز رعایت شده. از این نظر می گویند مراعات و نظیر. نظیرم که پیداست یعنی همانند. اما در آغاز نیز این سخن را عرض کنم که دو آرایه بسیار درخشان در مطلع این غزل جلوه کرده است و جلوه دارد، آرایه براءت استحلال و دیگر آرایه، آرایه حسن مطلع. حسن مطلع چه آرایه است؟ هرگاه شاعر بیت نخست غزل خود را یا قصیده خیش را به گونه‌ای رساتر، بلیغ‌تر، زیباتر، دلپذیرتر، با مفردات و واژگانی گزیده تر اختیار کند، بی تردید آرایه حسن مطلع رو برای خود تضمین کرده است و سید. پس آنگاه آرایه براءت استحلال. آرایه براءت استحلال چه بود؟ حتی نویسندگان قدما در اختیار اسم کتاب ها نیز براءت استحلال رو بسیار دقت می کردند. براءت استحلال آن است که مقدمه کتاب، پیشگفتار، چند سطر به عنوان پیشگفتار و یا اسم کتاب، به گونه ای اگر ما در اسم کتاب هوشمندی به خرج دهیم و هوشیاری، کسانی که اسم کتاب را می‌خوانند به روشنی و سرعت در می‌یابند که این کتاب در چه موضوعی تدوین شده. ارشاد و زراعه طبیعی است، این کتاب در حوزه کشاورزی است. اما کتاب آداب الحسبه بسیار روشن بود در سده 8 و 9. روانشاد دکتر جعفر شعار، استاد بنده کمترین، که وقتی این کتاب رو ترجمه فرمودند، آیین شهرداری برای عنوان کتاب اختیار کردند، خب کاری کاملا علمی بود آیین شهرداری برای آداب الحسبه در آن روزگاران. اما خواننده امروز تا این کتاب را می‌بیند تصور می‌کند که قانون شهرداری در این کتاب به نگارش کشیده شده است، در صورتی که هیچ ارتباطی با شهرداری و قوانین شهرداری و این مسائلی که مطرح است کتاب ندارد. کتاب‌ها معمولاً آداب‌ها، آداب الحسبه‌ها خواسته، مربوط می‌شود به سده‌های دیر و دور و بیشتر به قوانینی می پردازد که با محتسب در ارتباط است، زیرا محتسب بوده است که شهر را در اختیار داشته است، از سد معبر به او مربوط می شده است تا فروشگاه هایی که غذاهای فاسد می فروختند، به عنوان مثال ساندویچ فروشی ها و یا لکان پزان که تابه های خود را ضد عفونی نمی کردند، پزشکان، چشم پزشکان محتسب در سده های پیش باید مقدمات تقریبا تمام علوم روزگاران خیش را می دانسته تا بتواند چشم پزشکان را عطاران را لکان پزان را و دیگران و دیگران را امتحان کند و اگر جز این بود اجازه طبابت به ایشان نمی داد. بر این پایه اسم کتاب بسیار مهمه، مقدمه کتاب بسیار مهمه. اگر نمی توانیم مقصود خود را در اسم کتاب بگنجانیم، دست کم یه عنوان دومی به او بدهیم، یه عنوان ثانوی این کتاب داشته باشد. در هر صورت همکنون به یادم آمد اسم کتاب سفینت البحار. چقدر این اسم از نظر براءت استحلال کم نظیر است، زیرا همچنان که در دریا بی کشتی و زورق نمیتوان به گشت و گذار پرداخت، همچنان نیز بحار را با اون گستردگی زیاد از 100 جلد بی فهرست نمیتوان بررسی کرد، که سفینت البحار در واقع فهرست آن کتاب گسترده است. میخواهم عرض کنم که براءت استحلال بسیار مهم بوده است برای قدما. گاه در سلام و احوال پرسی به گونه براءت استحلال به کار می بردند که دیگری می دانست این شخص برای چه آمده است، دانی که چیست دولت، دیدار یار دیدن. چه براءت استحلال بلند تری که خواجه طلب دیدار می کند، مقصود او طلب دیدار است. و اما گفتیم دیدار در سالهای دیر و دور هرگز به معنی حاصل مستری یا اسم مستر به کار نمی رفته، دیتار یعنی روی، زیرا پیش از اینها چیزی که از اندام روشن بوده است و مشخص تنها روی بوده است، روی را می توانستند ببینند، گردی روی و چهره را. در این باره ریشه های روی و چهره را از منابع پهلوی باز گشودیم و پی گرفتیم و عرض کردیم خواجه خود این معانی را به روشنی می دانسته و الا می توانست بفرماید دانی که چیست دولت، رخسار یار دیدن. حالا چرا رخسار نفرموده؟ به چند اعتبار. رخسار ملودی دیدار را ندارد، دو دیگر واجارایی واژگانی نظیر دانی و دولت و دیدار و دیدن و در را که از نظر موسیقی و تن رستخیزی را فراهم آورده. دو دیگر دیدار به معنی دیدن نیست، به معنی روی و چهره است یا چهرک. و اما یار و دیدار سجع مترف، کو و او سجع متوازی، در و بر باز سجع متوازی، هم حروفی ده 7 بار. ببینیم وقتی حرف ده در آغاز می آید واجارایی، خیزید و خزارید، همین که هنگام خزان است. این مصرع به این بلندی 3 تاخه بیشتر نداره، اما ببینید چه جلوه روشنی دارد، زیرا واجارایی این ویژگی را دارد. در همین غزل خواجه 10 بار حرف نه را به کار برده است، اما شاید شنونده و گوینده متوجه نشود. اما وقتی این حرف در آغاز کلام می آید به عنوان واژارایی، اگر 3 حرف هم باشد به عنوان 10 حرف جلوه می کند. خیزید و خزارید که انگام خزانت چیزی نیست، نه ترکیب خوشیست و نه چیز خاصی. 3 حرف 3 در پی هم آمده است، چنان جلوه کرده است و همه حفظند که گویی مصرعی از این برتر و دلاویزتر سروده نشده است. این موسیقی این کار را می کند. موسیقی چنان تأثیر شگرف فراهم می آورد. و الا مفردات که خود سخن خاصی ندارد. از جان بیت دوم، طمع بریدن آسان بود ولیکن از دوستان جانی مشکل توان بریدن. اما جان آسان سجع مطرف یا نغمه همسوی و همجهت. آغاز در پایانی معادل چه آرایه‌ای بود؟ رد و صدر الالعجوز. آوردن آغاز یعنی همون صدر الالعجوز، در پایان، در ادامه، دوم، اون بخش پایانی، انجام، در نتیجه آغاز در پایانی تصور میکنم ترکیب دلپذیری باشد. استاد عزیز سخنشناس دکتر کزازی نازنین سربونی فرمودند. تصور میکنم سربونی خیلی دلپذیری نداشته باشد. یا بنسری فرمودند، می توان گفت پایان در آغازی یا آغاز در پایانی یا انجام در آغازی. این هم ملودی خوشتری دارد و هم می رساند که چه مقصودی است از این آرایه. چرا؟ زیرا مصدر بریدن در آغاز و پایان این بیت به کار رفته. ملاحظه بفرمایید، از جان طمع بریدن، خب بریدن اینجا تقریبا در آغاز مصرع قرار گرفته، اما در پایان بیت باز بریدن تکرار شده، در نتیجه آرایه آغاز در پایانی یا رد و صدر الالعجز. اما آسان و مشکل، طبیعی تضاد و یا طباق فراهم شده با آسان و مشکل. آسان بود، مشکل توان. و دیگر آسان و توان به گونه ای اجازه بدید که سجع متوازی بخوانیم. به گونه ای آسان و توان. مبتنی بر 12 نسخه کهن، مشکل توان بریدن را 12 نسخه کهن مشکل بود بریدن ضبط کردن. اگر این گونه بخوانیم و ضبط کنیم، یک آرای دیگر برای این بیت تضمین می کنیم. چرا؟ زیرا بود رو ملاحظه بفرمایید در مصرع اول، آسان بود ولیکن. خب وقتی مشکل بود بریدن بیاید، خب پایه بود در پایه مصرع هست. گفتیم بخش پایانی مصرع نخست را پایه میگوییم، عروض. یکی از معانی عروض پایه است و نه عروض. عروض جمع عرض است، عرض کردیم. خب این پایه وقتی آمد در پایان میشود آرایه پایه در پایانی، یعنی رد العروض الالعجز یا آرایه پایه در پایانی. هم واژارایی دارد و هم ملودی خوشی. پایه در پایانی، این اصطلاحات را برای نخستین بار ما عرض می‌کنیم. در کتاب شرح اصطلاحات بدیع بنده در آنجا در آغاز باید عرض کنم 500 اصطلاح فهرست کردم و به تفصیل این 500 اصطلاح را توضیح داده ایم. 25 جناس اختیار کرده ایم و برگزیده ایم و فهرست کرده ایم، تقریبا 25 جناس، و خلاصه این آرایه ها به 500 آرایه رسیده است و یا اصطلاح. پاره از این 500 عبارت و واژه اصطلاح نیز هست، در مجموع شاید اندکی کمتر از 500 صنعت و آرایه را در کتاب بسیار پر رنج، یعنی رنج فراوانی تدوین کردن آن کتاب تحمیل کرد، شرح اصطلاحات بدیعی. و تقریبا آرایه های همه شاعران بزرگ را آنجا شرح دادیم و با این آرزو که این کتاب اخیر به بازار بیاید و یا اساسا تدوین شود، حال مهم نیست که به بازار بیاید یا نه، زیرا بنده بسیار با تأنی وقت خوش می کند. در واقع زیاده از 50,000 همچنان که پیش از این عرض کردیم صنعت بدیعی یا آرایه برای دیوان خواجه حافظ بزرگ فراهم آورده ایم و فهرست کرده ایم. جان و جانی، جانی یعنی همچون جان عزیز، اون یا هم میتواند یا نسبی باشد هم یا سزاواری و لیاقت، شایستگی، یا شایستگی بهتر است، یعنی مثل جان شایسته، مثل جان گرامی و عزیز. آرایه جناس زائد، زیرا جان و جانی تنها یه یا یک مثبت کشیده یی بر یک دیگر اضافه دارد. آسان و دوستان، سجعه متوازی تقریبا، به گونه ای آسان دوستان، حالا باید با اغماز پذیرفت، هم حروفی نه 8 بار، ده 4 بار، هماوایی 6 مثبت کشیده آ. خواهم شدن به بستان، بیت سوم، چون قنچه با دل تنگ وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. خود از شوق پیراهن چاک زدن به نیک نامی است، زیرا اعتراف کرده ایم به جلوه‌های هستی. به بستان رفتن و پیراهن دریدن با یکدیگر تناسب دارند. بستان و قنچه و دلتنگی و پیراهن دریدن نیز با هم تناسب دارند. بستان و پیراهن نیز به گونه ای میتوان گفت سجع مترفند. شدن و دریدن باز سجع مترفند. نیک و تنگ میتوان به گونه ای آرایه جناس خطی یا تصحیف خواند این دو واژه را، زیرا نیک و تنگ به یک شکل نوشته می شوند، اعراب و نقطه شان با یکدیگر متفاوت است. بستان و آن، از نظر ملودی و تون و آوا سجع مترف، زیرا سجعی همسوی و همجهت هم کاملا هم وزن نیستن، درسته، اما تقریبا اون بخش پایانیشون با هم هم وزن. اما از نظر لفظ میتونه نوعی جناس باشه، همانند جناس مکرر. عرض کردم با گشاده دستی آرایه ایهام تناسب در این بیت، زیرا پیراهن دریدن به معنی شکوفا شدن قنچه نیز هست، در نتیجه با بستان و دیگر واژگان نیز تناسب دارد. اما آنجا و با سجع مترف، حالا میتونیم جا و با را لحاظ کنیم، جا و با سجع متوازی، اما آنجا و با سجع مترف، هم حروفی نه 10 بار. این را عرض می کردم در این بیت 10 بار حرف نه تکرار شده است و به کار رفته است. 10 بار حرف نه کم نیست، اما هرگز به جلوه اون خیزید و خزاری که حرف خیلی ساده ابتدایی، خیلی سطحی است، در آنجا صرف خ از آنجا که در آغاز کلام آمده است نقش روشنی دارد، اما در اینجا ده حرف آن جلوه را ندارد. این به آن باز می گردد که ما چگونه از این ظرفیت ها سود بجوییم. 15 نه و 40 ده نیز گاه کارگر و کارساز نیست. اگر چه جلوه این بیت سخن دیگری است، بنده از این توضیح مقصودی خاص داشتم. و اما هم حروفی ده و ب در این بیت هر یک 4 بار، هم آوایی 7 مصوت کشیده آ در این بیت نیز در خور است. بیت 4 گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن، که از کردیم راز نهفته شاید 8 و هست دیگه. 4 نسخه تا آنجا که به یادم می آید پیوسته راز گفتن. پیوسته را آورده است به جای راز و به جای نهفته راز را به کار بردن. این گونه گه چون نسیم با گل پیوسته راز گفتن، گه سر عشق بازی از بلبلان شنیدن. در این بیت میانه نسیم و گل و بلبل تناسب وجود داره، به کار رفته. در بین راز گفتن و سر عشق شنیدن نیست تناسبه. چرا پاره‌ای از شارحان سخن دیگری را گفتن و شنیدن خیلی با یکدیگر تضاد ندارد، میتواند نوعی تناسب باشد، نوعی تعامل باشد. از آنجا که ما در سرزمینی 1000 سال استبداد زده برکشیده ایم و نشو و نما کرده ایم، تصور میکنیم گفتن و شنیدن در طباق و تضاد یکدیگر است. نه، آدمیان با یکدیگر تعامل میکنند، میشنوند، میگویند، خوش میزیند و وقت یکدیگر رو خوش میکنند، مگر آن که کسی پیوسته بگوید و تحمل شنیدن نداشته باشد. طبیعی است میان نسیم و بازی بسیار تناسب دلپذیری است. زیرا نسیم وقتی میوزد همه گلبرگ ها و درخت و خاک و اینها همه به بازی در میآیند. 3 سچ متوازن در پیهم، گه از و گل. حالا یا اون اعراب نخستش تفاوتی نداره. 2 سچ متوازی، راز و باز. و نیز میان نهفتن و گفتن، نهفتن و گفتن. اینجا تضاده، زیرا وقتی چیزی را کسی پنهان می‌دارد اگر بگوییم در طباق و تضاد یکدیگر است. گل و بلبل سچ مترف، اگر گل و بل بود آری سچ متوازی بود، اما گل و بلبل از آنجا که بلبل یک بل حالا بر گل اضافه دارد، اما هم حروفی نه 7 بار، ج و ب هر یک 4 بار، هم آوایی 4 مصوت کشیده آ در این ب. میان نهفته و گفتن 3 هم حرفی در واقع به کار رفته. بیت 5 میان یار و مگزار سجع مترفه، آغاز در پایانی یا رد و صدر الالعجز، زیرا واژه لب هم در آغاز و هم در پایان بیت آمده. ببینید بوسیدن لب یار و لب گزیدن در پایان، اما آرایه دیگر پایه در پایانی یا رد العروض الالعجز، زیرا واژه دست در آخر مصرع اول و در آخر مصرع دوم باز به کار رفته. اول و آخر از نظر ملودی سجع متوازنه، اما از نظر لفظ و معنی با یکدیگر تضاد دارند. اول آخر واجارایی میان گردی و گزیدن، آرایه تسمیت، تسمیت دوگانه، زیرا گفتیم اگر مصرعی به 2 بخش شود و پایان هر بخش سجعی در آید، به یاد حتما دارید سجعهای یا تسمیت دوگانه، تسمیت سگانه، تسمیت 4، آرایه هایی که بیشتر در وزنهای دوری پیش می آید. در این بیت میان لب و دست در مصرع نخست و لب و دست یا دست و لب در مصرع دوم آرایه جناس کامل یا تام تضمین شده، زیرا دست و لب گزیدن در مصرع دوم اصطلاحی است کاملا مستقل به معنی پشیمان شدن. هم حروفی ل 5 بار، د 5 بار و ر 4 بار. میان دست و گرد سجع متوازن برقراره، هم آوائی سه مصوت کشیده آ و سه مصوت کشیده ای. بیت 6 فرصت شمار صحبت. میان فرصت و صحبت سجع متوازی گفتیم. بی تردید این بخش خطایی مسلم است، زیرا غنیمت شمار صحبت باید می فرمود، اما در توضیح آرایه ها به معنی دیگه خیلی نباید کار داشته باشیم. میان فرصت و گذشتن و منزل و دراهه و رسیدن نیز تناسب برقراره. فرصت و صحبت از نظر معنا نیز با هم تناسب دارند، زیرا اگر فرصتی به دست آید صحبتی نیز که به معنی هم نشینی باشد دست خواهد داد. بگذر و دیگر سجع متوازی میان گذشتن و به هم نرسیدن تناسب برقراره. هم حروفی صاد و سین و ز و حالا با هر املایی در مجموع، اینا چون در واقع واجگاهشون بسیار به یکدیگر نزدیک است، 6 بار، ر 6 بار، ن نیز 6 بار. بیت تخلص بماند، زیرا حرف بسیاری درباره آن داریم. برای روز دیگر تا فردا وقت خوش.